ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز سه‌شنبه 12 آبان 1894 خورشیدی برابر با 3 نوامبر 2015 میلادی است. سپاس که با رادیو فردا همراهید و شنونده این مجله به وقت شامگاه. مرتضی قاسم‌فر هستم و به شما خوش آمد میگم. در ایران و هر کجا که هستید و صدای ما به شما میرسه. در این برنامه به مدت 45 دقیقه شنونده آخرین خبرها، تحلیل‌ها و گزارش‌های ما خواهید بود درباره مهم‌ترین‌های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها و سرتیتر گزارش‌های این مجله، اجازه بدید نگاهی بیاندازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم جمشید زند.
با سلام. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، از نهایی شدن سند رسمی بازطراحی تأسیسات عراق طی یکی دو روز آینده خبر داد. وی روز سه‌شنبه در این باره گفت: ما قادریم بازطراحی تأسیسات عراق را خودمان انجام دهیم، اما برای سرعت و سهولت در کار همکاری بین المللی را در این زمینه پذیرفته ایم. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران همچنین تأکید کرد که بخشی از سازوکارها آغاز شده، اما هنوز هیچ سانتریفیوژی برچیده نشده است. در پی اظهارات علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، مبنی بر آغاز روند کاهش سانتریفیوژها، حدود 20 نماینده مجلس از رئیس جمهور ایران خواستار توقف جمع آوری سانتریفیوژهای نطنز و فردو شدند. سه پاسدار دیگر ایرانی به نامهای عزت الله سلیمانی، سجاد حسینی و علی حسینی در سوریه کشته شدند. خبرگزاری فارس علی حسینی را یکی از فرماندهان لشکر فاطمیون و سجاد حسینی را از گروه توپخانه 15 خرداد معرفی کرده است. عزت الله سلیمانی نیز به عنوان فرمانده گردان تکاور تیپ 44 قمر بنی هاشم شهر کرد معرفی شده است. خبرگزاری های ایران روز سه‌شنبه شمار نظامیان ایرانی کشته شده در سوریه را تاکنون 34 نفر اعلام کردند. حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، هفته گذشته دلیل این تعداد کشته را افزایش کمی و کیفی حضور نظامیان ایرانی در سوریه ذکر کرده بود. رسانه‌های ایران از بازداشت یک شهروند آمریکایی لبنانی در تهران خبر دادند. وبسایت شبکه خبر وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از منابع آگاه خود با تایید خبر دستگیری نزار زاکا نوشته است که او با جامعه اطلاعاتی و نظامی آمریکا ارتباط داشت. رسانه‌های لبنان پیش از این خبر داده بودند که آقای زاکا پس از شرکت در کنفرانسی بین‌المللی در تهران در روز 27 شهریور به هنگام حرکت به سوی فرودگاه ناپدید شده است. آقای زاکا رئیس انجمن اطلاعات و ارتباطات فنی عرب بود و به نوشته رسانه‌های لبنان در سفر به تهران با چند تن از مقامات جمهوری اسلامی نیز ملاقات کرده بود. قوه قضاییه و سپاه پاسداران هنوز علت و زمان دستگیری نزار زاکا را اعلام نکرده‌اند. برخی وبسایت‌های منتقد حکومت ایران از جمله سهام نیوز از بازداشت آفرین چیتساز، خبرنگار روزنامه ایران، توسط ماموران امنیتی خبر دادند. خانم چیتساز ستون‌نویس روزنامه ایران در حوزه سیاست خارجی است. یک روز پیش از انتشار این خبر، عیسی سرخیز، مدیر کل مطبوعات وزارت ارشاد در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، و احسان مازندرانی، مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان، نیز توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. همزمان خبرگزاری صدا و سیما از بازداشت افرادی که آنان را اعضای شبکه نفوذی همکار با دولت‌های متخاصم غربی نامید خبر داد. بر اساس این گزارش، این افراد که در فضای مجازی و مطبوعاتی ایران فعال بودند، توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند. و شماری از افسران پلیس و مقام‌های دولتی ترکیه روز سه‌شنبه به دستور دادستانی این کشور بازداشت شدند. خبرگزاری فرانسه بازداشت شدگان را 44 نفر اعلام کرده که 3 تن از استانداران پیشین و معاون سابق رئیس پلیس شهر ازمیر نیز در میان آنان هستند.
سپاسگزارم جمشید زند. بود آخرین خبرهای ایران و جهان. در این حال شما میتونید همین خبرها و برخی گزارش‌های رادیو فردا رو در radiofarda.com وبسایت ما هم پی بگیرید. در دقایق پیش رو از برنامه مجله شامگاهی اما خواهیم داشت. آیت الله علی خامنه ای میگوید دشمن اصلی ملت آمریکا ایران همچنان آمریکاست. ایران تهدید میکند که ممکن است گفتگوهای مرتبط با بحران سوریه را ترک کند. روسیه اعلام کرد سرگرم تدارک تحویل سامانه دفاعی 300 به ایران است. آخرین خبرهای ورزشی تا این ساعت و برنامه هفتگی صدای شما. با این مجله شامگاهی بمانید. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران صبح امروز در دیدار با دانش آموزان و دانشجویان در تهران بار دیگر بر دشمنی آمریکا با ملت ایران تاکید کرد و گفت دشمن اصلی ملت ایران آمریکاست و نباید با فراموش کردن این دشمن بزرگ به منازعات داخلی بپردازیم. پروانه وحید منش و جزئیات بیشتر.
آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران صبح امروز در دیدار با دانش آموزان و دانشجویان به مناسبت 13 آبان ماه روز دانش آموز و همچنین سالگرد اشغال سفارت آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام در سال 58 بار دیگر از شعار مرگ بر آمریکا حمایت کرد و آن را شعاری قوی و عقلانی نامید.
و این را بدانید که این شعار شما، مرگ بر آمریکای شما، این فریادی که ملت ایران میکشن، این دارای یک پشتوانه و عقبه منطقی و قوی است، دارای پشتوانه عقلانی است. معلوم هم هست که مراد بر از مرگ بر آمریکا مرگ بر ملت آمریکا نیست. ملت آمریکا مثل بقیه ملت ها، یعنی مرگ بر سیاست های آمریکا، مرگ بر استکبار.
علی خامنه ای با بررسی کودتای 28 مرداد ماه اعتماد دکتر محمد مصدق به آمریکایی ها را عامل اصلی شکست ملی شدن صنعت نفت نامید و گفت آمریکا همان آمریکای قدیم است و هیچ فرقی نکرده است. رهبر ایران گفت انتقاد مایه پیشرفت است و جامعه نیز آزاد و دارای حق انتقاد است، اما نباید فراموش کرد هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید. محمد رضا حیدری کنسول سابق ایران در اسلو نروژ در ارتباط با استفاده از دشمنی با آمریکا برای شخص آیت الله خامنه ای و حکومت ایران به رادیو فردا میگوید
آقای خامنه ای برای تمام مسائلی که برای کشور به وجود آورده در طول دوران رهبریش قاعدتا باید یک دلیل عمده ای رو به وجود بیاورده و اون هم همون دشمنی با غرب و به خصوص آمریکاست. یعنی همیشه از این دشمن فرضی ایشون استفاده کرده، همواره مذاکرات پنهانی با غرب داشته و این مطالبی را هم که در واقع آقای خامنه ای مطرح میکنه برای دشمنی با آمریکا، برای اون نیروهای داخل کشوره که اونها رو بتونه در واقع سرپا نگه داره. در صورتی که این همواره در جهت تثبیت نظام جمهوری اسلامی آقای خامنه ای حاضر شده، مذاکره کرده، صحبت کرده و با غرب در تماس بوده، به خصوص با آمریکا.
رهبر ایران در بخش دیگری از سخنانش ادعای دولت آمریکا مبنی بر ضد جنگ بودن را غیر صادقانه نامید و گفت آمریکایی‌ها در جریان مذاکرات به این بهانه که با جنگ مخالفیم اشک هم ریختند، اما وقتی صهیونیست‌ها هزاران کودک را در غزه قطع می‌کنند اخم هم نمی‌کنند. علی خامنه‌ای گفت در سال‌های اخیر کسانی مغرضانه و با خطدهی آمریکا و یا ساده لوحانه تلاش کردند با چشم‌پوشی بر تجربیات مکرر ملت چهره‌ای بزک کرده از آمریکا ترسیم و اینگونه وانمود کنند که اگر آمریکایی‌ها روزی دشمن ایران بودند امروز دست از آن توطئه‌ها کشیدند. آیت الله خامنه ای در ادامه گفت در 37 سال گذشته آمریکایی ها بارها قصد براندازی اساسی انقلاب ایران را داشتند که همیشه نیز شکست خوردند. علیرضا نامور حقیقی استاد دانشگاه تورنتو کانادا و تحلیلگر مسائل ایران
معتقدند چون آمریکا سیاست رژیم چنج رو تغییر نده، بلکه موازی که الان داره میگیره یا حتی تاکتیکی هست یا حتی اکثر نمایندگی یک جریان خاص فرض کنید دولت آقای اوباما و این انگار کل سیستم آمریکا نیست و اونا نمیخوان قبول کنن مسئله انقلاب اسلامی رو، بنابراین اونا معتقدن که آمریکا از هر روشی و هر سمی برای تغییر رژیم در ایران استفاده میکنه، بنابراین ایران نباید به سمت عادی سازی بره، برای که عادی سازی نشون داده که کشورهایی که مخالف آمریکا بودن و بعد به سمت عادی سازی رفتن در موقعیت مختزی آمریکایی‌ها وقتی تونستن به تغییر نظام پرداختن، بنابراین اونا تزشون این هست که عادی سازی و ذوب شدن در نظام جهانی میتونه در نهایت به تغییر نظام منجر بشه و بعد از این کار جلو بگیره.
سخنان آیت الله خامنه‌ای در سالگرد اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام در 13 آبان ماه 1358 و اعلام مجدد دشمنی و عدم رابطه ایران با غرب و خصوصا آمریکا در حالی بیان شد که این روزها بحث بر سر رابطه ایران و آمریکا و مذاکرات دو کشور همچنان داغ است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
برخی دیپلمات‌ها و مقام‌های غربی می‌گویند باید دوران انتقالی در سوریه آغاز شود و سرنوشت بشار اسد هم در این دوران انتقالی باید روشن شود. اما معاون وزیر خارجه سوریه فیصل مقداد که روز سه‌شنبه با همتای ایرانیش دیدار کرده می‌گوید هدف دولت سوریه دوران انتقالی نیست، بلکه صحبت از ایجاد گفتگوی ملی است و آنها که از دوران انتقالی سخن میگویند در واقعیت به سر نمیبرند. مقام های ایرانی هم پیشتر بر این موضوع تاکید کردند که برای یافتن راه حل نمیتوان واقعیت های میدانی در سوریه را در نظر نگرفت. یکی از این واقعیت ها نقش خود ایران در سوریه است که حال یکی از بازیگران در گفتگوهاست و در این حال تهدید کرده که اگر گفتگو سازنده نباشد آن را ترک خواهد کرد. جزئیات بیشتر در گزارش آنا کاویانی.
این اولین بار نبود که ایران به نشستی پیرامون بحران در سوریه دعوت می شد. بار پیشین پس از 24 ساعت رو در پی مخالفت اپوزیسیون سوریه دعوت از ایران پس گرفته شد. حال آنطور که مقام های ایرانی می گویند در نشستی که با حضور وزرای خارجه کشورهای منطقه و همچنین قدرت‌های بزرگ در روز 8 آبان در وین برگزار شد، ایران نقش کلیدی داشته است. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران شامگاه دوشنبه در تلویزیون دولتی ایران در این باره گفت:
در این دقیقاً این مذاکرات هسته‌ای، در مذاکرات هسته‌ای ما میدان رو داشتیم، سانتریفیوژهامون، آب سنگینمون، پیشرفت علمیمون در عرصه دیپلماسی نقدش کردیم. این دوتا مکمل هم دیگه هستن. پس بنابراین میدان به اضافه توان دیپلماسی و اعتماد به نفسی که ما در هر دو عرصه داشتیم، هم در عرصه میدانی هم در عرصه دیپلماسی و فضایی که بعد از برجام ایجاد شد، همه اینها دست به دست هم داد و به هر حال در اجلاس اخیر سوریه ایران بازیگردان اصلی بود.
آقای عراقچی در این حال به مشاجره و بحث میان وزرای خارجه ایران و عربستان سعودی اشاره کرده و تاکید می‌کند که در بیانیه مشترک 9 موردی که پس از نشست وین منتشر شد، بسیاری از خواسته های ایران مکتوب و تصویب شده است.
وزرا خارجه یکی از کشورها که حالا اسم نمیبرم با عصبانیت گفتش که ظاهرا ما اینجا جمع شدیم همه که خواسته های آقای ظریف رو برآورده بکنیم. این که درست نیست که، یعنی همه از آن داشتن که خواسته های آقای ظریف هست که یکی یکی داره اونجا مطرح میشه و دنبال میره. چرا حالا دنبال این بودن که خواسته های ایران تامین بشه؟ چون واقعیت صحنه اقتضا میکنه که اگر خواسته های ایران که البته منبعث از خواسته های برحق مردم سوریه هست، اینها اگر محقق نشه در میدان چیزی اتفاق نمیفته.
بیانیه مشترکی که روز جمعه گذشته توسط وزرای خارجه آمریکا و روسیه در یک کنفرانس خبری مشترک به همراه نماینده سازمان ملل متحد به صورت عمومی ارائه شد، شامل موارد مشخصی می شود که کشورهای حاضر در نشست سوریه به عنوان راهکار و زمینه برای یافتن راه حل برای بحران در آن کشور در نظر گرفتند. از آن جمله دو مسیر موازی برای یافتن راه حل سیاسی و در این حال برقراری آتش بس است. بسیاری از این موارد آنطور که عباس عراقچی و سایر مقام‌های ایرانی می‌گویند مورد تایید تهران است. حبیب حسینی فرد تحلیلگر امور خاورمیانه که ساکن آلمان است نیز این موضوع را تایید می‌کند.
قسمن خواسته که ایران مطرح می‌کرده رو در بیانیه ما می‌بینیم، از جمله اینی که به خصوص راجع به سرنوشت آقای اسد بیانیه ساکت مونده و اون چیزی که عربستان می‌خواسته وارد بیانیه نکردند. در این حال اینی که نظام سوریه، این شاید یکی از مثلا طنزای این تاریخه که نظام سوریه باید سکولار بمونه و ایران از این حمایت می‌کنه، چون می‌دونه اگر سکولار نمونه و مذهبی بشه با توجه به ترادستی سنی ها، اینکه وضعیت ایران و نفوذش در سوریه به همین شدت باقی بمونه، خب میشونه سوال اساسی در موردش مطرح باشه.
البته این وضعیت دلخواه در همه موارد بیانیه مشترک برای ایران رقم نخورده است. حبیب حسینی فر در آلمان با بسیاری از تحلیلگران هم نظر است که معتقدند در راه دراز پیش رو اختلاف بر سر آینده بشار اسد رئیس جمهوری سوریه تعیین کننده است. در یکی از موارد نهگانه آمده است که باید در سوریه دولتی فراگیر تشکیل و قانون اساسی تازه‌ای تدوین شود، روندی که می‌تواند به برکناری بشار اسد از قدرت منجر شود. آینده بشار اسد آنطور که از گفته‌های دیپلمات‌های شرکت کننده در نشست سوریه برمی‌آید، نقطه اصلی برخورد ایران و عربستان سعودی در روز جمعه بوده و بیشترین زمان را به خود اختصاص داده است. حبیب حسینی فرد در این باره می‌گوید:
حتی این وضعیت کار رو به جوی رسونده که آمریکایی‌ها به جای اینه که در موضع یکی از طرف‌ها واقع بشن، اونجا در به حالت به اصطلاح مجری و هماهنگ کننده عمل کردن تا بالاخره یک توافقی به دست بیاد و بتونن بیانیه‌ای رو منتشر بکنن. در نظرم بگیریم که همین روزها بود که آقای روحانی باز صحبت کرده که اگر درشتگویی یا خواستای ماکسیمال عربستان کاهش پیدا بکنه میشه باهاش توافق کرد. اینها همه به نوعی اشاره‌ای هستش احتمالاً به همین مسائلی که در درون کنفرانس وین هم گذشته. مجموعاً تضاد یا اختلافات بالاست بین دو طرف اصلی درگیر، یعنی ایران و عربستان. و همونطور که گفته شد در کنفرانس بعدی میشه گفت که اونجاست که بیش از پیش چالش ها رو خواهد شد و طرفین باید ببینن چه میکنن و چقدر به درازا خواهد کشید دور بعدی مذاکرات.
آنطور که پیشتر اعلام شده، قرار است در روزهای آینده راه‌ها برای برقراری گفتگو بین طرف‌های سوری بررسی شود. در همین باره مسکو پیشنهاد برگزاری نشست تازه‌ای بین سوری‌ها را در روز سه‌شنبه مطرح کرد. آنطور که وزرای خارجه آمریکا و روسیه گفتند، گروه تماس یا گروه حمایت از سوریه باید کمتر از دو هفته دیگر نشستی تازه در وین برگزار کند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
صادرکننده انحصاری تسلیحات روسیه، روس آبارون اکسپورت، اعلام کرد که سرگرم تدارک تحویل سامانه دفاع ضد موشکی 300 به ایران است. مقامات دو کشور بارها ابراز اطمینان کردند که این سامانه ها تا پایان همین سال میلادی در اختیار ایران قرار خواهد گرفت. اما گزارش ها آکیست که اختلاف ها میان مسکو و تهران پیرامون این موضوع برطرف نشده و همچنان ادامه دارد. آنا رایسکایا در همین باره گزارش میدهد.
آناتولی سایکین، رئیس روسابارون اکسپورت، صادرکننده تسلیحات روسیه گفت هیچ عاملی که ممکن است مانع تحویل سامانه های S-300 به ایران شود وجود ندارد. او که به مناسبت 15 سالگرد تأسیس این شرکت با شبکه روسیه 24 مصاحبه می کرد اظهار داشت.
Иран действительно находится уже в течение нескольких лет под санкциями Совета безопасности, но список
Иран واقعاً چند سال است که تحت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد، اما در فهرست تسلیحاتی که نمی‌تواند به این کشور صادر شود، سامانه‌های دفاع ضد موشکی ذکر نشده. بسیاری جنجال آفرینی می‌کنند که این نوع تسلیحات مشمول تحریم هاست، اما در واقعیت این گونه نیست.
روسیه و ایران در سال 2007 قرارداد امضا کردند که بر اساس آن مسکو متحد بود 5 سامانه S-300 به ایران تحویل دهد. اما پس از تعویق‌های مکرر این قرارداد در سال 2010 گویا در پیروی از آخرین قطعنامه تحریمی سازمان ملل علیه ایران به دستور رئیس جمهور وقت روسیه لغو شد. ایران که همواره این اقدام را فراتر از حوزه تحریم‌های بین‌المللی دانسته، علیه شرکت روسابارون اکسپورت به دادگاه بین‌المللی شکایت و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کرد. در فروردین گذشته، ممنوعیت فروش 300 به ایران توسط ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، لغو شد. اما مسکو پیش شرط عقد قرارداد جدید و تحویل این سامانه‌ها را پس گرفتن شکایت ایران از دادگاه اعلام کرد. ایسایکن، رئیس روسابارون اکسپورت، در این رابطه به شبکه روسیه 24 گفت:
ما доволі успішно продвигаємося в роботі по цьому контракту. Я думаю, не буде
проблем. Ми توافق جدید کار می‌کنیم و فکر نمی‌کنم مشکلی برای انعقاد آن پیش بیاید. درباره شکایت نیز به توافق رسیده ایم و البته این توافق با شرایط تعیین شده که آن را فاش نخواهم کرد اجرا خواهد شد.
این اظهارات رئیس روسبران اکسپورت در حال بیان شد که همو کمتر از 2 هفته پیش گفته بود دستور از سرگیری اجرای قرارداد 300 با ایران صادر و تکمیل و بروز رسانی این سمانه ها نیز آغاز شده. از سوی دیگر چندی پیش عوض حیدرپور شهرزایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت که ایران شکایت خود علیه روسیه را پس گرفته و متعقباً سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که سمانه های موشکی 300 آماده و گذری به ایران است. اندری باکلیتسکی، کارشناس مرکز تحلیلی پیرسنتر در مسکو، بر این باور است که ضد و نقیض بودن اطلاعات پیرامون این معامله درباره اجرای آن سوال‌های برمی‌انگیزد.
Мы исходим из того, что прямо сейчас, вот если мы решим поставить Ирану комплексы, то нам нужно будет сначала
حتی اگر بخواهیم این سامانه‌ها را به ایران تحویل دهیم، به تدارکات زمانبر مقدماتی نیاز است. اما به عقیده من مطرح کردن دوباره این مسئله سعی برای امتیازگیری از غرب است. به نظرم این قرارداد از ابتدا قرار نبود اجرا شود و در آینده نزدیک نیز عملیاتی نخواهد شد. ضمن اینکه آنطور که از اظهارات مقامات روس برمی آید حتی قراردادی هنوز وجود ندارد.
اواسط مهر ماه معاونان وزیر دفاع روسیه و ایران طی دیدار دو جانبه در حاشیه نشست بین المللی در پکن از سفر هیئت بلندپایه نظامی ایرانی به مسکو در پایان همان ماه خبر دادند و بنا به گزارش ها قرار بود تحویل S-300 از محورهای اصلی این مذاکرات باشد. تاکنون هیچ خبری درباره این سفر منتشر نشده، اما پیشتر رسانه های روس گزارش دادند اختلاف ها بر سر S-300 آخرین دیدار نظامیان بلندپایه ایرانی از روسیه در تابستان گذشته را بی ثمر گذاشت. آنا رایسکا، رادیو فردا.
در نامه‌ای به رؤسای قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران، حسن امینی فعال مذهبی قومی اهل سنت خواستار لغو حکم اعدام شهرام احمدی زندانی عقیدتی شده است. شهرام احمدی 28 سال دارد و 7 سال است که در زندان‌های مختلف جمهوری اسلامی زندانی است. دیوان عالی کشور او را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرده و حکم او به دایره اجرای احکام هم فرستاده شده است. پیش از این سازمان عفو بین‌الملل هم خواستار لغو حکم اعدام او شده بود. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
حسن امینی از فعالان مذهبی قومی اهل سنت ایران در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به خبر فرستادن پرونده شهرام احمدی زندانی اهل سنت به دایره اجرای احکام اعدام از آنها خواسته است دستور لغو این حکم را صادر کنند. این فعال مذهبی قومی اهل سنت پیش از این در سال 1392 و نیز خرداد ماه سال جاری در نامه‌هایی به رؤسای قوای سگانه خواستار لغو حکم اعدام زندانیان اهل سنت شده بود. در نامه اخیر او با استناد به نامه‌های پیشین نوشته است که اعدام به خاطر داشتن عقیده و تبلیغ آن چه دینی و چه غیر دینی با قوانین بشری امروز و از جمله به نوشته او قانون اساسی ایران مغایرت دارد و در ادامه به تبعات مخرب این اعدام‌ها برای وحدت ملی و الفت و نیز به نوشته او رابطه حسنه میان مذاهب و ادیان و افکار مختلف اشاره کرده است. شهرام احمدی متولد 1366 و اهل سنندج است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در گزارشی که در 10 آبان ماه منتشر کرد نوشت که ماموران وزارت اطلاعات در 6 اردیبهشت ماه سال 1388 هنگام دستگیری شهرام احمدی به او تیراندازی کردند و او بر اثر اصابت گلوله بخشی از روده و یکی از کلیه‌هایش را از دست داده است. او را دادگاه انقلاب تهران در مهر ماه سال 1391 به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروه مخالف نظام سلفی و چاپ و پخش جزوه‌هایی که بر اساس حکم دادگاه ضد انقلاب نامیده شده به اعدام محکوم کرد. دیوان عالی کشور در مرداد ماه سال جاری حکم اعدام او را تایید و به دایره اجرای احکام فرستاد. شهرام احمدی در حال حاضر در زندان رجایی شهر زندانی است. یک منبع آگاه به کمیته بین المللی حقوق بشر اطلاع داده که وکیل او به قاضی پرونده گفته است که پرونده شهرام احمدی شامل اتهام محاربه نمی شود زیرا فعالیت او پخش جزوه و سیدی و سخنرانی در مساجد بوده است. همچنین هفته گذشته 4 آبان ماه سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای از خبر احتمال اعدام شهرام احمدی زندانی اهل سنت ابراز نگرانی کرد. به گزارش عفو بین الملل او در دوران بازداشت مدتی طولانی در سلول انفرادی نگهداری شده و تحت شکنجه بوده است. عفو بین الملل خواهان توقف حکم اعدام شهرام احمدی شده است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در گزارشی در مرداد ماه سال گذشته اعلام کرد که بر اساس اطلاعات و مشاهداتی که این کمپین جمع‌آوری کرده از سال 1388 دستگیری اقلیت‌های سنی در ایران شدت یافته است. در اسفند ماه سال گذشته 6 زندانی اهل سنت در زندان رجایی شهر کرج به اتهام محاربه و از جمله محاربه از طریق هواداری از احزاب مخالف دولت اعدام شدند.
شیرین فامیلی گزارش میداد. و اما در این بخش مجله شامگاهی سری بزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم فریبرز غریب.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران برای پاسخگویی در مورد ادامه مجادله لفظی سرمربی تیم ملی با دبیر کل فدراسیون به وزارت ورزش و جوانان احضار شد. به گزارش خبرگزاری ها وزارت ورزش و جوانان نگران تبعات بیانیه ها و مصاحبه های اخیر کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی و علیرضا اسدی دبیر کل فدراسیون فوتبال است که حتی بعد از اخطار رئیس فدراسیون نیز همچنان ادامه داشته است. به نوشته خبرگزاری های داخلی محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان مصرانه از علی کفاشیان خواسته تا جلوی مصاحبه های جنجالی این دو نفر را بگیرد. تیم ملی فوتبال سالونی مردان ایران برای حضور در مسابقات جایزه بزرگ یا جام جهانی کوچک برزیل روز سه‌شنبه وارد این کشور شد. تیم فوتسال ایران در جام جهانی کوچک با تیم‌های کولومبیا، آنگولا و اوروگوئه همگروه است و رقابت‌های خود را از فردا شب به وقت محلی آغاز می‌کند. رضا افتخاری رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال ایران در گفتگو با سیما در مورد حضور ایران در جام جهانی کوچک برزیل می‌گوید:
این مسابقات برای ایران بسیار خوب هستش به جهت اینکه بازی تدارکاتی خوبی خواهد بود برای تیم ملی که بتونه انشالله در مسابقات جام ملت‌های آسیا که بهمن ماه در ازبکستان قرار است برگزار بشه حضور پرقدرتی داشته باشه.
رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران فردا چهارشنبه با انجام 4 مسابقه پیگیری می‌شود. طبق برنامه از مرحله 1/8 نهایی استقلال تهران در ورزشگاه آزادی میزبان فولاد خوزستان است و پدیده در مشهد از نفت تهران پذیرایی می‌کند و در مرحله 1/4 پایانی پرسپولیس در اصفهان به میهمانی ذوب‌آهن می‌رود و سایپا پذیرای تراکتورسازی تبریز خواهد بود. و هفته 4 مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب با 8 مسابقه آغاز می‌شود که 2 تای آن داغ داغ است. از گروه آ 2 مدعی و 2 تیم اول جدول برای سرگروهی با یکدیگر دوئل می‌کنند. رئال مادرید با کریس رونالدو در سانتیاگو برنابئو پذیرای یاران زلاتان ابراهیموویچ پاریس سن ژرمن است و در گروه B منچستر یونایتد در یک نبرد مرگ و زندگی برای صعود در اولد ترافورد میزبانی از زسکا مسکو را بر عهده دارد. از این گروه وولفسبورگ صدر جدولی هم باید به مساف تیم آخر جدول این گروه آینتهوون هلند برود. در گروه دی هم نبرد یوونتوس با مونشنگلادباخ و سویا با منچستر سیتی برای هواداران این تیم ها جذابیت های خاص خودش را دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با فرارسیدن پاییز فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از ساعت 3 و نیم بعد از ظهر تا 6 و نیم عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
و از ساعت 7 عصر تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو ادامه میدیم با مرور خبرها، بعد از اون برنامه صدای شماست. اما پیش از هر چیز باز هم با همکارم جمشید زند همراه بشیم تا ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده.
با سلام مجدد. شماری از افسران پلیس و مقام‌های دولتی ترکیه روز سه‌شنبه به دستور دادستانی این کشور بازداشت شدند. خبرگزاری فرانسه بازداشت شدگان را 44 نفر اعلام کرده که 3 تن از استانداران پیشین و معاون سابق رئیس پلیس شهر ازمیر نیز در میان آنان هستند. بر اساس این گزارش بازداشت شدگان به حمایت از فتح‌الله گولن از مخالفان سرشناس رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه متهم شدند. این بازداشت‌ها 2 روز پس از پیروزی حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در ترکیه صورت می‌گیرد. فتح‌الله گولن که همکنون در آمریکا به سر می‌برد، دولت اردوغان را به فساد متهم می‌کند. احمد چلبی رئیس کمیسیون مالی مجلس ارا و رهبر حزب کنگره ملی این کشور روز سه‌شنبه بر اثر سکته قلبی در سن 71 سالگی درگذشت. او که از چهره‌های سرشناس سیاسی و مخالف صدام حسین بود، بیش از 4 دهه در آمریکا و بریتانیا زندگی می‌کرد و پس از سقوط حکومت صدام حسین رئیس جمهوری پیشین عراق در سال 2003 میلادی به کشورش بازگشت. احمد چلبی پس از سرنگونی صدام حسین یکی از اعضای شورای دولت انتقالی در عراق بود و در سالهای بعد مدتی سمت وزیر نفت و معاونت نخست وزیر عراق را بر عهده داشت. نیروهای امنیتی یمن از کشته شدن بیش از 30 نفر در شهر طس خبر دادند. 20 تن از شبه نظامیان شیعه حوثی در پی بمباران شهر توسط جنگنده‌های عربستان کشته شدند. 8 غیر نظامی هم بر اثر برخورد اتوبوس حامل آنان به مین جان خود را از دست دادند و دست کم 4 نفر هم در درگیری‌های خیابانی کشته شدند. در جنگ داخلی یمن بین حوثی‌های شیعه که از طرف جمهوری اسلامی حمایت می‌شوند و دولت قانونی آن کشور که مورد حمایت عربستان است، تاکنون بیش از 2600 نفر کشته شدند. رسانه‌های ایران از بازداشت یک شهروند آمریکای لبنانی در تهران خبر دادند. وبسایت شبکه خبر وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از منابع آگاه خود با تایید خبر دستگیری نزار زاکا نوشته است که او با جامعه اطلاعاتی و نظامی آمریکا ارتباط داشت. رسانه‌های لبنان پیش از این خبر داده بودند که آقای زاکا پس از شرکت در کنفرانسی بین‌المللی در تهران در روز 27 شهریور و هنگام حرکت به سوی فرودگاه ناپدید شده است. آقای زاکا رئیس انجمن اطلاعات و ارتباطات فنی عرب بود و به نوشته رسانه‌های لبنان در سفر به تهران با چند تن از مقامات جمهوری اسلامی نیز ملاقات کرده بود. قوه قضاییه و سپاه پاسداران هنوز علت و زمان دستگیری نزار زاکا را اعلام نکردند. برخی وبسایت‌های منتقد حکومت ایران از جمله سهام نیوز از بازداشت آفرین چیتساز خبرنگار روزنامه ایران توسط ماموران امنیتی خبر دادند. خانم چیتساز ستون‌نویس روزنامه ایران در حوزه سیاست خارجی است. یک روز پیش از انتشار این خبر، عیسی سحرخیز، مدیر کل مطبوعات وزارت ارشاد در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی و احسان مازندرانی، مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان نیز توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. همزمان خبرگزاری صدا و سیما از بازداشت افرادی که آنان را اعضای شبکه نفوذی همکار با دولت‌های متخاصم غربی نامید خبر داد. بر اساس این گزارش، این افراد که در فضای مجازی و مطبوعاتی ایران فعال بودند، توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند. و محمد حسین برخوردار مدیر عامل شرکت دخانیات ایران تک فروشی دخانیات را در دکه های روزنامه فروشی و سوپرمارکت ها ممنوع اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای برخوردار علت این تصمیم را عدم امکان تشخیص سن مصرف کننده سیگار توسط این واحدها عنوان کرد.
سپاسگزارم از جمشید زند که ما و شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. مجله شامگاهی رو به پایان میبریم با برنامه صدای شما. در این مجله با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. آرزوی بعد از ظهر و عصر و شبی آرام و سرشار از شادمانی رو برای همه شما شنوندگان این برنامه دارم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرید پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و شنونده داستان پناهجویی پیمان خواهید بود.
صدای شما صدای فرداست.
برنامه امروز رو با داستان پناهجویی پیمان شروع می‌کنیم که فروردین ماه امسال ایران رو ترک می‌کنه و در حال حاضر در سوئد زندگی می‌کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
من پیمان شین هستم از ایران، تهران. فروردین ماه امسال اعلامیه خوردم. قبلش اعلام کنم که من 17 ساله در ایران مسیحی شدم و خادم کلیسا بودم، کار میکردم. چندی بار مشکل خوردم ولی توی 17 سال هیچ وقت بیرون نزدم. یکی دو بار اومدم ترکیه، چند ماه موندم و باز سر جوارم شده برگشتم ایران. اما این بار مشکل من از جای شروع شد که فروردین امسال عید نوروز از پشت ماشین من یک کارتون انجیل نیرو انتظامی درآورد، منو بردن کلانتری. شب کتک خوردم، بعدش با وثیقه آزادم کردم و چون سابقه مشکل داشتم قبلنم مجبور شدم همون عید از ایران بذارم بیرون بیام ترکیه. در ترکیه باز هم اعلام پناهندگی نکردم، رفتم دنبال اقامتم و وقتی که اومدم اقامتم بگیرم گفتم پاس کمتر از یه سال وقت داره، برای همین اقامت 6 ماهه به شما میدم. اقامت 6 ماهه رو گرفتم. بعد از چند ماه که اقامتم داشت دیگه تموم میشد اقامت 6 ماهه، مجددا رفتم کنسولگری که پاسم رو عوض کنن. متاسفانه پاسم رو ازم گرفتن و گفتم باید تو برای پاره مسائل بعد بیای داخل کنسولگری. چون یکی از دوستانم قبلا هم این مشکل رو داشت، میدونستم معنی این حرف یعنی چی، ول کردم و قرار شد با یه قاچاقبر خودم برسم اروپا. بسیار مسیر خطرناکی بود. اومدم از طریق بودروم خودم رسوندم به اولین جزیره یونان. درست میشه گفت یه چیوب بادی که ظرفیت 3-4 نفر بیشتر نداشت، 9 نفر رو سوار کردن و رسیدیم اونجا. از اونجا بعدش معجزاتی اتفاق افتاد تا ما تونستیم برسیم سوئد و در طول مسیرم رفتار کشورها متفاوت بود، مردم متفاوت رفتار کردند و سوئد هم اعلام پناهندگی کردم. ولی خب ظاهرا با موج جمعیتی که اومده برنامه‌مون خیلی طولانی خواهد بود، هنوز تاریخ مصاحبه ندادم، منتظرین خدا چه بخواد. در ایران گفتم 17-18 سالی که من اونجا بودم بارها به خاطر مسائل اعتقادیم کارم و شغلم رو از دست دادم، مجبور شدم چندین بار از ابتدا شروع کنم درس خوندن، اما به آخرش رسیدم سر اون شغل که رفتم متاسفانه کارم رو ازم گرفتن. و با اینکه رشته تحصیلی من در ایران حقوق بوده، فوق لیسانس و حقوق هستم، نتونستم، یعنی هر جا که رفتم راه ها رو جلوم بستن گزینش ها و در نهایت مجبورم کردن که از کشور خارج شم. اما دیگه نشد دیگه. این دفعه دیگه چون وثیقه گرفته بودن و اینا، کار خیلی ریشه دار شده بود. هر این بار که گرفته بودن خیلی تهدید کردن که این دفعه بگیریم اینجوری میکنیم اونجوری میکنیم. دیگه من نداشتم پرونده از نیروی انتظامی بکشه به اطلاعات و دادگاه این چیزا، زدم از کشور بیرون. فقط میخوام به شنوندگانتون بگم که اگه کسی داره این مسیر رو میاد واقعا مشکل داره، چون مسیر واقعا یه نوع خودکشیه، مخصوصا ابتدای راه خودکشیه. یعنی کسی که مشکلی نداشته باشه به نظر من این راهو نمیتونه بیاد. خیلی ها بودن اومدن همون اول آبو دیدن برگشتن، ولی اونی که میاد واقعا جونش کف دستش گرفته. در اون شبی که ما اومدیم گفتن 28 نفر همون شب کشته شدن، ما از آب رد شدیم و ما هم با یه معجزه ای رد شدیم. یعنی واقعا الان فکرشو میکنم با این فکری که الان دارم میگم واقعا چیکاری بود ما کردیم، خودکشی بود داشتیم میکردیم. اگه تصمیم میگرفتم ایران ترک کنم، واقعیتشو بخوای بعد از گرفتن به یونان گفتم نه این راه دیگه، چون واقعا خطرناک بود. شاید ترکیه هم نمیومدن، اما واقعیتش بخوای نه این راه خیلی خطرناکه، به هیچ کس پیشنهاد نمیکنم از این مسیر بیاد.
در برنامه هفته آینده شنونده داستان دیگری خواهید بود.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. مانند همیشه فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، با ما در استودیو است. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و درود و سلام بر شنوندگان و کاربران رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و خارج از ایران. مذاکرات برای حل بحران سوریه در وین، پایتخت اتریش، از جمله خبرها و گزارش‌های پربیننده رادیو فردا بود. خبرنگار اعزامی رادیو فردا هانا کاویانی از وین برای ما گزارش، عکس و فیلم فرستاد که مورد توجه کاربران رادیو فردا قرار گرفت. از جمله دیگر خبرهای پربیننده، میتونیم به حمله راکتی به کمپ لیبرتی سازمان مجاهدین خلق در عراق اشاره کنیم و همینطور به آغاز دادگاه بابک زنجانی، تاجر زندانی در ایران. همونطور که میدونید رادیو فردا به طور مرتب خبرهای مربوط به حقوق بشر در ایران رو پوشش میده و همکار ما در واشنگتن نادر صدیقی مصاحبه اختصاصی با احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران داشته که ازتون دعوت میکنیم این ویدیو رو در سایت رادیو فردا مشاهده کنید. از دیگر خبرها و گزارش‌های مربوط به حقوق بشر باید از بازداشت عیسی سحرخیز و احسان مازندرانی، دو روزنامه نگار در ایران، نام ببریم و عیسی سحرخیز تهدید کرده که دست به اعتصاب قضا خواهد زد. پربیننده ترین گالری عکس ما مربوط به روز هالووین در پراگ پایتخت جمهوری چک بود، عکسایی از حسن سربخشیان. همینطور ویدیوهای خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، خانا کاویانی در مورد دیدار جان کری و ظریف، از جمله پربیننده‌ترین ویدیوهای سایت رادیو فردا بود. از تازه های رادیو فردا میتونم بهتون بگم که از همین هفته ما آغاز به پوشش بیشتر خبرهای محلی کردیم و خبر مربوط به اسید پاشی در مرند در استان آذربایجان شرقی و همینطور مانور پلیس در مشهد که موجب بستری شدن چند نفر از کارمندان شهرداری این شهر شد، چرا که انگار این مانور بدون اطلاع قبلی بوده و موجب شوکه شدن برخی از کارمندان شهرداری شد. ما از هفته آینده آغاز به انتشار مطالبی در مورد لیبرالیسم در ایران میکنیم، چون این اندیشه‌ایه که بارها این اواخر حتی فرماندهان سپاه دربارش صحبت کردند که برخی میخوان در دولت این اندیشه رو وارد جامعه بکنند و غیره، و ما با کمک اندیشمندان و صاحب نظرانی این اندیشه رو خواهیم شکافت و شما هم دعوت میشین که نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید که یک بحثی رو در این مورد آغاز کنیم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
یکی از مطالبی که بسیار داغ شد در سایت رادیو فردا و حدود 300 کامنت گرفت در مورد قوی ترین ارتش‌های جهان بود که توسط حسین آریان تحلیلگر نظامی نوشته شده بود. شما رو دعوت می‌کنیم این مطلب رو بخونین و نظرتون رو در این مورد با ما در میون بگذارید.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. من آزاده توکلی
و من فرید پتروسیان.
تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنیم.
خدا نگهدارتون.